الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعلامه وأنصاره. موضوع درس امروز تعریف فلسفه است. قبل از اینکه به تعریف فنی فلسفه بپردازیم باید توجه داشته باشیم به اینکه کلمه فلسفه دارای اصطلاحات متعددی است. یک اصطلاحی که سابقا رایج بوده اصطلاح عامی بوده که شامل همه علوم طبیعی و ریاضی و الهیات و ما بعد از طبیعه می شده و همینطور شامل اخلاق و تدبیر منزل و سیاست که سه علم اخیر را به نام فلسفه عملی می نامیدند و بقیه را که سه علم یا چهار علم حساب می کردند جزء فلسفه نظری. بنابراین کلمه فلسفه شامل همه این علوم می شده. اصطلاح دیگری داره فلسفه که مساوی است با فلسفه اولا و ما بعد طبیعه و دیگه به این اصطلاح شامل علوم عملی مطلقا نمیشه و شامل طبیعیات و ریاضیات هم نمیشه. این یک اصطلاح خاصی است برای فلسفه و ما هم وقتی میگیم فلسفه و در صدد تعریف فلسفه هستیم به همین اصطلاح است. یعنی کلمه فلسفه‌ای که مساوی است با فلسفه اولا و ما بعد طبیعه یا متافیزیک. به این اصطلاح فلسفه را میشه به این صورت تعریف کرد که عبارت هست از علمی که از احوال کلی وجود بحث میکنه. توضیح دادند کسانی که تعریف کردند فلسفه را به این صورت که منظور از احکام کلی وجود احکامی است که برای وجود ثابت میشه بدون اینکه اختصاصی به ریاضیات یا طبیعیات داده بشه. نظرشون به این بوده که فلسفه نظری به اصطلاح قدیم شامل طبیعیات و ریاضیات هم می شده، اونها هم بحث است از احوال وجود، ولی بحث است از احوال وجودهای خاص، وجودهای طبیعی یا وجودهای ریاضی که هر کدوم در علم خاصی بحث میشه. غیر از اون احکامی که مال وجود طبیعی است، مال اجسام و غیر از احکامی که مال وجود ریاضی است، یعنی کمیت ها، یک احکامی است که مال مطلق وجوده. اون احکام کلیگر را در فلسفه ازش بحث میکنند. طبق این تعریف فلسفه علمی است، یعنی مجموعه مسائلی است، چون خود علم هم اصطلاحاتی داره. اینجا که میگیم علمی است یعنی سلسله مسائلی که یک محور معینی داره. که این علم گفتگو میکنه از احکام کلی وجود بدون اینکه خصوصیت طبیعی بودن یا ریاضی بودن در وجود لحاظ بشه. این تقریبا ساده ترین تعریفی است که برای فلسفه شده. در پیرامون این تعریف سوالاتی مطرح میشه. یعنی در واقع اشکالاتی است برای این تعریف که باید جواب داده بشه. اولین سوال این است که منظور از احکام کلی وجود چیه؟ اگر منظور از احکام کلی مفاهیم کلی است و منظور این است که در فلسفه درباره وجودهای شخصی گفتگو نمیشه، یعنی درباره شیء خاصی یا شخص خاصی گفتگو نمیشه، همچنان که در بعضی از علوم گفتگو از اشیاء خاص میشه، مثلا در علم تاریخ از اشخاص خاصی بحث میشه، چه شخصی در چه زمانی بوده و چه کارهایی کرده. بحثی است از احکام یک وجود خاص. یا در علم جغرافی مثلا اونجا که بحث از سرزمین‌های خاص میشه، معرفی یک سرزمین خاصی، کیفیت آب و هواش، موقعیت جغرافیاییش، طول و عرض جغرافیاییش، اینا در علم جغرافیا ازش بحث میشه. پس بحث از شیء خاصی است. یا علم رجال مثلا بحث از اشخاص خاصی است، روات حدیث یا شخصیت‌های تاریخی را مورد بحث قرار می‌دهند. آیا منظور از احکام کلی وجود این است که این جور مسائل در فلسفه مطرح نمی‌شه؟ اگر این باشه منظور، تعریف کاملی نیست، به خاطر اینکه در علوم طبیعی و ریاضی هم از اجسام خاص یا کمیت‌های خاصی بحث نمیشه. در فیزیک هیچ وقت از جسم خاصی یا تغییراتی که عارض جسم خاصی میشه گفتگو نمی‌کنند. در شیمی هیچ وقت از یک ترکیب شیمیایی خاصی که در یک زمان و مکان محدودی تحقق پیدا میکنه گفتگو نمیکنن. اونها هم درباره جسم کلی است، ترکیبات کلی. در ریاضیات هم هیچ وقت از یک کمیت خاص، چه در حساب و جبر و این گونه علوم و چه در علوم هندسه، نه از عدد خاصی گفتگو میشه در ریاضیات و نه در یک مقدار هندسی مشخصی، اون هم از کلی عدد، کلی اعداد و کلی مقدارها بحث میشه. پس اگر منظور از این احکام کلی، قید کلی که می کنیم برای خارج کردن اشیاء یا اشخاص معین است، این تعریف مختص به فلسفه نمیشه، بلکه شامل علوم طبیعی و ریاضی هم میشه، چون اونها هم از اشیاء خاص گفتگو نمیکنن. و اگر منظور از این احکام کلی وجود این است که هر وجودی باشد مشمول این احکام خواهد بود، یا به عبارت دیگه هر یک از مسائل فلسفه درباره تمام موجودات صدق میکنه، کلی بودن این احکام به این لحاظ است که درباره تمام موجودات صادقه. اگه منظورم این باشه بازم صحیح نیست، برای اینکه همه مسائل فلسفه درباره کل موجودات، تک تک موجودات صادق نیست. یکی از بحث‌های مثلا فلسفه وجود ذهنی است، وجود ذهنی دیگه شامل وجود عینی نمیشه. یکی از بحث‌ها درباره اقسام علت، اقسام علت دیگه شامل معلولات نمیشه. بحث درباره واجب شامل ممکنات نمیشه، بحث درباره ممکنات شامل واجب نمیشه. میمونه یک مسائل نادری در فلسفه که درباره هر وجودی صادق است، فرض کنیم مثل اصالت وجود. وگرنه سایر مسائل فلسفه که معظم مسائل فلسفه را تشکیل میده، مسائلی نیست که درباره هر موجودی صادق باشه. پس این احکام کلی وجود یعنی چی؟ باز تکرار میکنم برای اینکه اشکال خوب در اذهان جا بگیره. مستشکل میگه احکام کلی وجود از دو حال خارج نیست، یا احکام کلی در مقابل احکام شخصی است. ما یه سلسله علوم داریم که به نام علم هم نامیده میشه، ولی درباره احوال شخصی بحث میکنه، مثل علم تاریخ، جغرافی و علم رجال. اگر این قید کلیت برای خارج کردن اون علوم است، سایر علوم مثل طبیعیات و ریاضیات مشمول تعریف فلسفه خواهد شد. پس تعریف فلسفه مانع نیست، با اینکه تعریف باید هم جامع باشه و هم مانع. و اگر منظور از کلی بودن احکامی که در فلسفه مورد بحث قرار میگیره این است که این احکام شامل همه موجودات میشه، هر موجودی در عالم باشد، اهم از طبیعی یا ریاضی یا غیر این دوتا، مشمول این احکام خواهد بود. این هم کلیت نداره، یعنی تعریف جامع هست. بسیاری از مسائل فلسفه است که اختصاص به یه دسته از موجودات داره و این تعریف شامل اونها نمیشه. این اشکال. از این اشکال جوابهایی دادن که در کتب مبسوط فلسفه ذکر شده، و ما برای اینکه بحث به درازا نکشه، دو تا از جوابها که معروفترین جوابها هست عرض میکنیم، تا ملاحظه بفرمایید که آیا این جوابها تمام است و رفع اشکال میکنه یا نه. یکی از جوابهایی که داده شده این است که منظور ما از احکام کلی وجود اون احکامی است که برای عروض اون احکام حیثیت طبیعی بودن یا ریاضی بودن نباید لحاظ بشه، و به عبارت دیگه منظور از احکام کلی وجود یعنی همه احکام وجود غیر از طبیعیات و ریاضیات. احکام طبیعی به وجود نسبت داده میشه به قید اینکه اون وجود طبیعی باشد. احکام ریاضیات، احکام ریاضی به وجود نسبت داده میشه به قید اینکه اون وجود ریاضی باشد، یعنی کمیت باشد. ولی این احکامی که در فلسفه مورد بحث قرار میگیره این دو قید را نمیخواد. احکامی است که بدون این قید دو قید هم به وجود نسبت داده میشه. این یک جوابی است که از این اشکال داده شد. بازگشت این جواب در واقع به این است که برای احکام کلی ما یک معنای خاصی را خودمون در نظر بگیریم، بگیم احکام کلی یعنی احکام غیر طبیعی و غیر ریاضی، و این در واقع یک نوع قراردادی است، جعل اصطلاحی است. مفهوم کلمه کلی این مطلب رو نمیرسونه. کلی یعنی غیر طبیعی و غیر ریاضی، خود این کلمه چنین معنایی رو نمیرسونه. باید بگیم ما قرارداد کردیم، جعل اصطلاح کردیم، میگیم منظور از احکام کلی یعنی احکام غیر طبیعی و غیر ریاضی، سایر احکام رو اسمش گذاشتیم احکام کلی. این یه نوع اسم گذاری و اصطلاح و قرارداد، و در تعریفات از اصطلاحات مندرآوردی قراردادی نباید استفاده بشه. باید یه مفهوم روشنی در تعریف گفته بشه که هر کس این مفهوم را درک میکنه تعریف براش روشن بشه. و کلمه کلی این خصوصیت را نمیتونه به ما بفهمونه. اگر این بود بهتر این بود که بگیم فلسفه اون علمی است که از احکام وجود ما ادای طبیعیات و ریاضیات بحث می‌کنه. این هم در واقع تعریف به امر منفی بود، یعنی چیزی که طبیعی نیست و ریاضی نیست اما چی هست معرفی نکرد. به هر حال به نظر می‌رسه که این جواب جالبی نباشه. جواب دیگری از این اشکال داده شده که وجود دارای احکامی است که این احکام بازگشتش به تقسیمات وجوده، یعنی ما میتونیم وجود را موضوع قرار بدیم و دو تا محمول علل بدل براش اثبات کنیم. که بازگشتش به منفصله حقیقیه است، چنان که میگیم العدد اما زوج و اما فرد، عدد یا زوج است یا فرد. بازگشتش به این است که عدد زوج است اگر فرد نباشد و عدد فرد است اگر زوج نباشد. تقسیمی است برای عدد. این تقسیمی را که برای عدد می‌کنیم ما موضوع قضیه نمی‌تونه یک عدد خاصی باشه، عدد را باید به طور کلی در نظر بگیریم. پس این تقسیم حکمی است که برای عدد ثابت می‌شود به طور عموم، بهش میگیم حکم عام. هر تقسیمی برای هر مقسمی یک حکم عام نیست. وجود هم تقسیماتی داره، میگیم الوجود اما واجبون و اما ممکن. وجود یا واجب است، واجب الوجود است، یا ممکن الوجود. این یه قضیه است. در این قضیه موضوع مطلق الوجوده، وجود خاصی در نظر گرفته نشد. محمولش ولو دو محمول خاص است، ولی مجموعاً یک محمول را تشکیل میدن. چون مفهومش قسمت است، تقسیم وجود است به واجب و ممکن، و این انقسام الى الواجب و الممکن این یک مفهوم. پس یکی از مسائلی که ما در فلسفه داریم این است که الوجود اما واجبون و اما ممکن، یا به تعبیر دیگری بفرمایید الوجود منقسمون الى الواجب و الممکن. پس این یه حکم کلی است برای وجود. درسته که واجب با کل وجود مساوی نیست، ممکن هم با کل وجود مساوی نیست، اما مجموع واجب و ممکن محمول هستند برای این قضیه. و در واقع محمول قضیه انقسام است، الوجود منقسم الى الواجب و الممکن. این یه مسئله. مسئله دیگر فلسفه اینه که وجود یا ذهنی است یا خارجی. ذهنی و خارجی هیچ کدامشون با مطلق وجود مساوی نیستند، ولی مجموعاً با وجود عام مساوی هستند. و یا به تعبیر دیگه بفرمایید تقسیم دیگری برای وجود میکنیم، میگیم الوجود منقسم الى الذهنیه و الخارجی. انقسام الى الذهنیه و الخارجی محمولی است برای مطلق الوجود. پس این هم یک حکم عامی است برای وجود. و همینطور سایر تقسیمات، وجود یا مجرد است یا مادی، وجود یا بالفعل است یا بالقوه. پس مسائل فلسفه در واقع برمیگرده به تقسیمات وجود، و هر یک از تقسیمات یک صفت عامی است برای کل وجود. در مقابل این جواب اعتراض شده که همه تقسیمات فلسفه به این صورت نیست که شامل همه وجود بشه. مثلا یکی از تقسیمات فلسفه این است که الممکن ینقسم الى الجوهر و العرض. این یه تقسیم. مقسم جوهر و عرض ممکنه، نه مطلق وجود. نمیگیم مطلق وجود یا وجود جوهری یا وجود عرضی، برای اینکه وجود واجب نه جوهر است نه عرض. مقسم جوهر و عرض وجود امکانی است. پس در فلسفه تقسیماتی داریم ما که این تقسیمات باز مال کل وجود نیست، مخصوص بعضی از وجودات.
اون پاسخ دهنده در مقابل این اعتراض جواب
و اون جواب این است که این تقسیمات جزئی در واقع بیان یک لنگه از تقسیمات کلی است. باز بازگشت مسئله به این میشه که وجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجودی که جوهر است یا ممکن الوجودی که عرض است. منتها اول میگیم وجود یا واجب است یا ممکن، بعد میگیم ممکن یا جوهر است یا عرض. مجموع این دو مسئله یک مسئله را تشکیل میده که وجود یا واجب است یا ممکن جوهر و یا ممکن عرض. به این ترتیب باز یک تقسیم کلی برای وجود پیدا میشه که موضوعش مطلق وجود. پس این مسائل فرعی و تقسیمات جزئی در واقع جزئی از یک مسئله فلسفی هستند، یا تقسیمات جزئی یک لنگه از تقسیم کلی را بیان می کنند و اینا مسئله مستقلی نیستند. این هم یک جوابی است که از اون اشکال داده شد. ولی این جواب هم خیلی دلنشین نیست، برای اینکه مسائل فلسفه رو ما وقتی بررسی میکنیم گوییم که این مسائل متفرع بر یک تقسیماتی است، ولی همه این مسائل صورت تقسیم نداره. مثلا اونجا که ما بحث از موجود بالقوه میکنیم و میگیم موجود بالقوه دارای احکامی است، از احکام موجود بالقوه بحث میشه و مسائل زیادی در اطراف این مسئله طرح میشه و مورد بحث قرار میگیره و بازگشتش به تقسیم نیست. اصل تقسیم این بود که الوجود اما بالفعل و اما بالقوه. این تقسیم رو شناختیم تمام شد دیگه. توضیح هم بفرمایید که بالفعل بودن چیه، لازمه بالقوه بودن هم چیه. این هم توضیحات این مسئله، این هم روی سر و چشم قبول. اما بسیاری از احکام فلسفه است که هیچ رنگ تقسیم نداره. بحث میشه از این که موجود بالقوه چه احکامی داره، دونه دونه اون احکام رو ذکر میکنه، اثبات میشه، نفی میشه، استدلال میشه برش، مورد بحث واقع میشه و اینا نمیشه برگردون به تقسیم. بهترین مسائلی که خود این گوینده معترف است که جزء فلسفه است و به تقسیمات وجود بر نمیگرده بحث از صفات واجب تبارک و تعالی و بحث از افعال واجب است. خب میدونید یک قسمت بزرگی از کتاب‌های فلسفی ما درباره الهیات به معنی الاخص، بحث از واجب، وحدت واجب، سایر صفات واجب و افعال واجب. ما مثلا وقتی از علم واجب صحبت میکنیم که این علم چه نحو علمی است، حضوری است یا حصولی، ما مثلا اثبات میکنیم که علم واجب حضوری است، اینجا پای تقسیمی در کار نیست. بحث از احوال یک نوع موجود است به نام واجب الوجود. برگردوندن این مسائل به تقسیمات یک تکلفی است. علاوه بر این که این تکلف در این جواب لازم میاد، اشکال دیگری هم هست. با اون اینه که شما فرمودید که تقسیمات جزئی وجود برای بیان یک لنگه از تقسیم کلی است. اگر این چنین است، تقسیمات تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ فرمودید که وجود ممکن را تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، و این دوتا مجموعاً یک لنگه واجب را تشکیل میدن، یعنی یک لنگه وجود واجب، یک لنگش هم جوهر و عرض. خب خود جوهر اقسامی داره: جوهر عقلانی، جوهر نفسانی، جوهر جسمانی، یا طبق نظر معروف فلاسفه 5 قسم جوهر داریم. باز هر یک از این اقسام اقسامی داره، جوهر عقلانی باز اقسامی داره، نفسانی همینطور. خب این تقسیمات را ما تا کجا حق داریم ادامه بدیم؟ آیا یک مرز مشخصی داره یا نه؟ تا هر جا این تقسیمات ادامه پیدا کرد، مجموع این اقسام جزئیه یک لنگه از اون تقسیم کلی میشه و میشه جزء مسائل فلسفی. از دوال خارج. یا باید بگید تقسیم در همون جا متوقف میشه. وقتی گفتیم ممکن یا جوهر است یا عرض، دیگه تقسیم جدیدی را ما حق نداریم مطرح کنیم. و یا میگید که نه، حق داریم و ملاکی برای توقف تقسیمات نیست. هر چقدر شما بتونید وجود را به تقسیمات جزئی تر تقسیم کنید، مجموعه این تقسیمات یک لنگه تقسیم کلی میشه، باز بحث میشه از کلی وجود. اگر این چنین است، پس هر تقسیمی برای وجود بشه باید جزء مسائل فلسفه باشه. تقسیم ممکن به جوهر و عرض، تقسیم جوهر به جسمانی و غیر جسمانی، تقسیم جوهر جسمانی به جاندار و بی جان، تقسیم جوهر جاندار به پستاندار و غیر پستاندار، تقسیم جوهر پستاندار به تخمگذار و بچه‌زار، و همینطور تقسیمات ادامه پیدا کنه. مجموع این تقسیمات میشه تقسیم برای جوهر، مجموع تقسیم جوهر و عرض هم یک لنگه از تقسیم کلی را قرار تشکیل میده، همه میشه جزء مسائل فلسفی. پس همه تقسیماتی که در علوم طبیعی و ریاضی انجام میگیره، اینا جزء مسائل فلسفه هست. با اینکه هیچ فیلسوفی هم که حرفی نزد، تو هیچ کتاب فلسفی هم فلسفه الهی، فلسفه اولا عرض میکنن، نه فلسفه به اصطلاح قدیم. این یکی از جاهاییست که خلق میشه. از اول عرض کردیم که منظور ما از فلسفه که اینجا میگیم فلسفه اولاست، که شامل طبیعیات و ریاضیات نمیشه. پس اشکال دوم این است که اگر این تقسیمات ادامه پیدا کنه، بسیاری از مباحث طبیعی و ریاضی هم باید بشه جزء فلسفه اولا. و اگر میگید این تقسیمات متوقف میشه از یک جا که رسیدیم، دیگه حق نداریم جلوتر بریم، اون پرسیم به چه دلیل؟
چطور شد ما حق داشتیم وجود ممکن را تقسیم کنیم به جوهر و عرض؟ حق داشتیم جوهر را تقسیم کنیم به جوهر جسمانی و غیر جسمانی؟ بعدش دیگه حق نداریم. میگن خب وقتی به جوهر جسمانی رسیدیم موضوع علوم طبیعی به ولد دست میاد، دیگه تقسیماتش میشه ما را علم طبیعی. خب قبل از اینکه به اینجام برسه، وقتی تقسیم وجود شد به واجب و ممکن، بگید ما یک علمی داریم، علم ممکن شناسی، همه تقسیمات ممکن رو در اونجا بگنجیم. میخوام ببینیم یک ملاک ذاتی هست برای جدا کردن علوم طبیعی و ریاضی از فلسفه اولا، یا قراردادی. اگر فرق اساسی بین مسائل فلسفه اولا و مسائل طبیعی و ریاضی یک فرق ذاتی است، قابل تغییر نیست، تقسیمات اولیه وجود را فقط در فلسفه میگید، خب پس تقسیمات فرعی را چه میکنید؟ اگر هر تقسیمی برای وجود باشه میشه جزء فلسفه، بسیاری از مسائل طبیعی و ریاضی هم با جزء فلسفه اولا باشه. پس این دوتا جوابی که داده شده، یکی این که منظور از احکام کلی وجود یعنی غیر از احکام طبیعی و ریاضی، و جواب دوم این بود که منظور از احکام کلی وجود یعنی تقسیمات وجود، هیچ کدامش جواب دلپسندی نیست. خب پس در مقابل این سوال چی باید جواب داد؟ تعریف کردیم فلسفه را به علمی که از احکام کلی وجود بحث میکنه. سائل میگه منظور شما از این احکام کلی وجود چیه؟ به نظر میرسه که این احکام کلی وجود که ذکر کردن عبارتون اخرای امور عامه است. میدونید که بخش اول فلسفه معمولا بحث از امور عامه است. همین تقسیماتی که ذکر شد اینا همه از امور عامه است که در فلسفه اولا مورد بحث قرار میگیره. این امور عامه ای که در فلسفه اولا بحث میشه یک ویژگی داره که از مسائل علوم طبیعی و ریاضی به واسطه همین ویژگیش جدا میشه، یعنی سنخ دیگری از بحث. و یک سری داره که این مسائل با سنخ مسائل طبیعی و سنخ مسائل ریاضی فرق داره، و سرش این است که اینها از معقولات ثانیه فلسفی است. امور عامه یک دسته از مفاهیمی هستند که اصطلاحاً بهشون گفته میشه معقولات ثانیه فلسفی. منتها قبل از اینکه ما وارد فلسفه بشیم اقسام معقول را یاد بگیریم، هنوز نمیدونیم معقولات ثانیه فلسفه یعنی چی. یک عنوانی است نامعنوس برای کسی که هنوز با فلسفه آشنا نشده. اگر در تعریف بگم فلسفه علمی است که از معقولات ثانیه وجود بحث میکنه، این تعریف خیلی مبهمی است. کسی که ناآشنا باشه با مفاهیم فلسفی چیزی از این سر در نمیاره. معقولات ثانیه فلسفی یعنی چی؟ چون تعریف معقولات ثانیه فلسفی باید در خود فلسفه بشه و ویژگی اینها معلوم بشه که اینا چه نوع معقولی هستند و فرقشون با معقولات ثانیه منطقی و معقولات اولای فلسفی و منطقی چی هست، اینه که یک عنوان اجمالی را در نظر گرفتن که به طور ابهام اول این را در تعریف قرار میدن تا بداند متعلم که در فلسفه از احکام خاص جسم یا از احکام خاص کمیت بحث نمیشه، یک جور احکام دیگری است کلی، اما چه جور هست و ملاک کلیتش چی هست این درست نمیتونه اون وقت بفهمه، باید یه مقدار با فلسفه آشنا بشه و بعد بفهمه که ملاک کلی بودن این احکام چیه، به چه اعتبار به اینها گفته میشه کلی که سایر مفاهیم علوم طبیعی و ریاضی این کلیت را ندارن. اجمالش هم این است که برای انتزاع این مفاهیم ماهیت خاصی در نظر گرفته نمیشه، این کلیت در مقابل تعین ماهیت است. یعنی یه وقت است که ما یک نوع از وجود را با تعین ماهوی خاصی در نظر میگیریم و احکامی براش اثبات میکنیم، مثل این که وجودی را با تعین جسمیت در نظر میگیریم براش حرکت یا سکون اثبات میکنیم، این حکم خاص است، یعنی خاص به یک نوع از ماهیات. ولی یه وقت هست ما هیچ ماهیت خاصی را در نظر نمیگیریم، میگیم وجود یا مستقل است یا قائم به غیر. برای اینکه مفهوم مستقل یا مفهوم قائم به غیر را انتزاع کنیم لازم نیست ماهیت خاصی در نظر بگیریم، ماهیت این موجود باید نفس باشه، باید جسم باشه، باید چیز دیگری باشه، عرض باشه، یک نوع خاصی از اعراض باشه، هیچ کدام از اینا رو لحاظ نمی کنیم. میگیم یا وجود سر پای خودش ایستاده، تکیه به غیر نداره، یا قائم به غیر است. برای انتزاع این دو مفهوم، مفهوم مستقل و مفهوم رابط، مفهوم متعلق به غیر، احتیاج نداریم که ماهیت خاصی را در نظر بگیریم، یا به عبارت فنی‌تر برای انتزاع معقولات ثانیه تعینات ماهوی لحاظ نمیشه. همینطور در علت و معلول، وجود ممکنه علت باشه ممکنه معلول، اما علت که میگیم باید یک ماهیت خاصی را در نظر بگیریم؟ نه، ممکنه اون وجودی است که علت است واجب باشه، ممکنه عقل باشه، ممکنه نفس باشه، ممکنه جسم باشه. برای انتزاع مفهوم علت هیچ لزومی نداره که ما یک ماهیت خاصی را در نظر بگیریم، نحوه وجود را لحاظ میکنیم و این مفهوم کلی را انتزاع میکنیم. علت این که معقولات ثانیه فلسفی یک سنخ مفهوم خاصی هستند، یک دسته از احکامی هستند که دارای یک ویژگی مشترک هستند و باید در علم خاصی ازشون بحث بشه و به اون لحاظ گفته میشه که اینها احکام کلی هستند، این است که برای انتزاع این مفاهیم ماهیت معینی در نظر گرفته نمیشه، هر ماهیتی باشه، برخلاف مفاهیمی که در علوم طبیعی و ریاضی مورد گفتگو واقع میشه که اونها حتما باید به ماهیت خاصی نسبت داده بشه. احکام علوم طبیعی مال ماهیت جسم است، یا بفرمایید وجود جسم که دارای تعین ماهوی است، تعین جسمیت است. احکام ریاضی مال عدد یا مال مقدار هندسی است، یعنی وجودی که دارای تعین عددی است یا دارای تعین کمیت متصل مقدار هندسی است. تفاوتی که بین این دو دسته از احکام هست همینه که در یک دسته از اینها تعین خاص ماهیت در نظر گرفته شده و در یک دسته نظر گرفته نشده، و چون اینها را در تعریف نمیشده بیان بکنند، هنوز ذهن متعلمی که تازه میخواد ببینه تعریف فلسفه چیه آماده این بحث ها نیست. این از که یک عنوان اجمالی براش این احکام کلی چه خصوصیتی داره بعداً در تقسیم معقولات معلوم میشه. این جوابیست که به نظر میرسه از این سوال میشه داد و اون اشکالاتی که بر اون دوتا جواب وارد بود بر این جواب وارد نیست. سوال دیگری در اطراف این تعریف مطرح میشه با اون این است که شما گفتید فلسفه علم به احکام کلی وجود است. موضوع فلسفه بنابراین وجود خواهد بود و در صورتی صحیح است موضوع را وجود بدانید که اصالت وجود ثابت شده باشه و خود این مسئله که آیا وجود اصیل است یا ماهیت مسئله نظری که باید در فلسفه حل بشه. یعنی یکی از مباحث فلسفه این است که آیا وجود اصیل است یا ماهیت. خب این مسئله از احکام چی بحث میکنه؟ اصیل بودن وجود یا ماهیت باید یه موضوع مشترک داشته باشه که هم اونایی که قائل به اصالت وجود هستن طرح این مسئله براشون صحیح باشه، هم اونایی که قائل به اصالت ماهیت هستن. در صورتی که شما وجود را اصیل گرفتید و ابتداعا اونا موضوع قرار دادید و همه بحث های فلسفه را پیرامون وجود مطرح می کنید با اینکه اصالت ماهوی اینا قبول نداره، اون ماهیت را اصیل می دونه و احکام فلسفه هم را عارض ماهیت می دونه، پس این موضوع صحیح نیست وجود باشه، باید یه چیزی باشه مشترک که هم اصالت الوجود بتونه درباره اون صحبت کنه هم اصالت ماهیت قائل به اصالت ماهیت. جواب از این اشکال خیلی مشکل نیست. جوابش این است که ما وقتی میگیم وجود منظور واقعیت عینی است. این واقعیت را هم اصالت الوجودی قبول داره هم اصالت الماهوی. اصالت الماهوی هم بالاخره یک واقعیتی در خارج قائله. اصالت ماهوی صوفیست نیست، منکر واقعیت نیست، منتها میگه ماهیت خارجی اون واقعیت خارجی ماهیت متحقق هست. ما منظورمون از اون وجودی که فلسفه میگیم از احکام کلیش بحث میکنه همون واقعیتی است که اصالت ماهوی هم قبول داریم، منتها باید با او بشینیم بحث کنیم که آیا این واقعیت خارجی عبارت است از وجود، وجودی که در مقابل ماهیت گفته میشه، یا این واقعیت خارجی همون ماهیت متحقق هست. اینجور میتونیم جواب بدیم، ولی ممکن است برای اینکه ریشه اشکال به طور کلی کنده بشه لفظ وجود را برداریم جاش لفظ موجود بگذاریم، چنان که بسیاری از بزرگان فلاسفه همین کار کردن، گفتن فلسفه علمی است که از احکام کلی موجود بحث میکنه. موجود صفتی است که هم به وجود نسبت داده میشه هم به ماهیت. اصالت الوجودی میگه موجود وجود است، اصالت الماهوی میگه موجود ماهیت است. پس موجود چیزی است مشترک بین قائلین به اصالت وجود و قائلین به اصالت ماهیت. اگر گفتیم موضوع فلسفه موجود است، موجود مطلق یا موجود به ماهو و موجود، دیگه این اشکال هم وارد نمیشه. باز سوال دیگری در اطراف این تعریف مطرح شد، و اون این است که شما که تعریف میکنید فلسفه را به احکام کلی وجود، باید تمام مسائل فلسفه در پیرامون وجود مطلق یا موجود مطلق مطرح بشه. و دست کم اون دسته از معقولات ثانیه فلسفی که شما به عنوان مفاهیم کلی در برابر مفاهیم جزئی، یعنی مفاهیم متعین با تعین ماهوی، باید اینجور باشه. در صورتی که کتاب‌های فلسفی ما یک بخشش فلسفه اولا تشکیل میده که عبارت است از این مفاهیم امور عامه، ولی دو بخش دیگه هم داره، یک بخشش الهیات به معنا اخص هست که بحث از صفات واجب و افعال واجب میشه، و یک بخشش هم بحث معاد و علم النفس به یک معنا و احوال روح بعد از مفارقت از بدن در اونجا مطرح میشه. مثلا مهمترین کتاب فلسفی ما اسفاره، دو بخش اول اسفار، سفر اول و سفر دوم، درباره احکام کلی وجودی، ولی بخش سوم درباره احوال واجبه، و بخش چهارم درباره احوال نفس است. اون تعریفی که شما برای فلسفه کردید احکام کلی وجود، شامل این دو بخش آخر نمیشه. پس چگونه باید تعریف را تفسیر کرد که بحث از صفات و افعال واجب و بحث از معاد، یا به تعبیر دیگه بحث مبدأ و معاد، در فلسفه مندرج بشه؟ از این سوال هم جوابهایی داده شده که باز به نظر ما این جوابها دلنشین نیست. منشأ این اشکال تقسیمی بوده که برای فلسفه نظری کردن به سه قسمت، گفتن فلسفه نظری یا فلسفه اولا و مابعد طبیعت، یا فلسفه طبیعی که همون علوم طبیعی باشه، و یا فلسفه ریاضی که امروز همون علوم ریاضی است. یعنی ما ادای بخش طبیعیات و ریاضیات را در یک قسم گنجانیدن، و طبعا مسائل خداشناسی هم باید در همین قسم مندرج بشه. اما مباحث معاد را و احوال نفس را معمولا در طبیعیات مطرح کردن. این یک وضع استثنایی است در کتاب اسفار. در سایر کتب فلسفه مثل کتاب‌های ابن سینا، بحث از احوال نفس در طبیعیات مطرح شده. یعنی علوم وقتی بحث میرسه به انسان شناسی، درباره انسان از روح انسان بحث میشه، و بعدم احوال روح بعد از مرگ جز همون علوم طبیعی بحث میشه. ولی در اسفار نه، جزء حکمت متعالیه هست بحث از نفس، و این را از طبیعیاتشون خارج کرده. اون وقت توهم میشه که همه اصفار درباره یک علم است، اون علم ماوراء طبیعی. چون علم فلسفه که سه قسمت بیشتر نداره طبق تقسیم الهیات، شامل الهیات به معنی العام یا امور عام نمیشه و الهیات به معنی الاخر و در کتاب ملا صدرا و شامل علم النفس هم میشه. ولی خود مرحوم ملا صدرا در حاشیه‌ای که بر شفا داره اونجا از ارسطو نقل میکنه که فلسفه نظری را به چهار قسمت تقسیم کرده: طبیعی، ریاضی، الهی و مابعد طبیعی. بخش مابعد طبیعه یا همین فلسفه اولا یا امور عامه غیر از بخش الهیات بوده در تقسیم ارسطو، اونطور که خود مرحوم ملا صدرا در حاشیه بر شفا بهشون نسبت داده. البته بنده اطلاعی ندارم که تقسیمات کتاب ارسطو به چه سبکی بوده، با یا خودش این تقسیمات کرده یا شاگردانش، این به عهده مورخین فلسفه هست که نظریاتی در این باره دادن. من دا چون تحقیقی ندارم و اعتمادی نمیتونم بکنم، هیچ کدومشان نسبت نمیدم. ولی مرحوم ملا صدرا ایشون خودش در حاشیه شفا داره که فلسفه نظری به چهار قسم تقسیم میشه. بنابراین ما الان که میگیم فلسفه ما بعد از طبیعه یا فلسفه اولا، این یک علمی است در مقابل الهیات. الهیات خودش یک علم مستقلی است، موضوعش هم وجود واجب تبارک تعالی است و دیگه هیچ توش تنگنا واقع نمیشیم که این مسائل چجور احکام کلی وجودی. اگه در اسفار دقت بفرمایی، ایشون در اول سفر اول یه تعریفی برای فلسفه اولا کرده، وقتی به الهیات میرسه میگه این علم دیگریست و طورون آخر من البحث. و ظاهر این فرمایشیشون این است که نخواسته الهیات به معنی الاخص را مندرج کنه در فلسفه اولا، بلکه سعی داره فرق بگذاره بین موضوع اینها. الهیات به معنی الاخص نمیگه موضوعش موجود به ما و موجود است، اون را برای فلسفه اولا ذکر کرده. و این توهم از از ظاهر این کتاب پیش میاد که همه اسفار یک علم است و همون فلسفه اولاست که در اولش تعریف شده. با دقت در تعریفات خود ایشون روشن میشه که ادعای ایشون این نبوده که هر چهار سفر یک علم است. اول فلسفه اولا رو ذکر کرده و امور عامه را درش مندرج ساخته، بعد علم دیگر این الهیات موضوعش وجود واجب تبارک تعالی است، بعدم علم دیگری است درباره نفس، موضوعش نفس انسانی است. و چون اسلوب بحث در همه اینها یکی است، یعنی اسلوب تعقلی محض، گویی این که در بعضی از مسائل نفس که شاید استفرادن ایشون ذکر فرموده اونها اسلوب تجربی به کار گرفته میشه درش، ولی مسائل معاد که اساس بحث ایشون بوده این بحثی است که با اسلوب تعقلی اثبات میشه. همینطور بحث در الهیات و معنی الاخص، بحث در صفات واجب، این تجربه درش راه نداره، تجربه حسی. و همینطور فلسفه اولا، چون اینا علومی است از نظر اسلوب با هم متوافق، مسائلش هم با هم هماهنگ، مخصوصا از دیدگاه یک نفر مؤمن مسلمان معتقد به خدا، این مسائل با هم یک نواخته. مقدماتی اثبات میشه برای اثبات وجود واجب و بعد مسائل مبدا و معاد از مسائلی است که مهمترین مسائل یک نفر متدین را تشکیل میده. به هر حال میتونیم از این اشکال به این صورت جواب بدیم که آقا مسائلی که امروز در اسفار یا بعضی دیگه از کتاب‌های فلسفی ما مطرح هست، اینا سه علم هست. تعریفی که ما کردیم فقط برای فلسفه اولا بود، اون همون بحث اولا ما. اما بحث الهیات خودش یک علم نیست، کما اینکه سابقا هم به نام علم اوتولوژیا یا معرفت ربوبیه نامیده میشده و این علمی بوده غیر از فلسفه بوده، کما اینکه مباحث نفس هم در طبیعیات مطرح میشده و این ترکیب روی سلیقه خاصی است که مرحوم صدر متعلقین به کار برده و ترکیب جالبی هم هست از نظر یک نفر مؤمن و مسلمان، ولی لزومی نداره که ما همه اینها را یک علم بدانیم و سعی کنیم که اون تعریف فلسفه اولا را شامل مباحث مبدا و معاد هم بکنیم، یک تکلفی است. بنابراین فلسفه اولا که غیر از الهیات و غیر از علم نفس هست، اون عبارت هست از علمی که از احکام کلی وجود بحث میکنه، اشکالی هم بهش وارد نیست و سوالاتی هم که شده به این صورت هایی که از قدیم قابل جوابه. الحمدلله اولا و آخر.